قصه استاد سوربشتی شنبه جلسه 18
ربما اشكل الكرخف الهازل من ظهور قصده الى الله من حيث كونه آقلا مختارا بانما تخلف قصد محدود. خب راجبین اشکال دقت بکنید. شهید اول بیع مکره رو باطل معرفی نکرد، فرمود اگر عهدی ان اکراهن صادر شد و اون مکره بعد از وقوع عهد اعلان رضا کرد کافی است، الا ان یرضی المکره بعد زوال کراهت. خوب توجه کنید که اشتباه بود. قاعدتا پس ایشون اختیار رو شرط صحت نمیدونه. بلوغ، عقل، رشد اینا شرط صحته، اما اختیار شرط لزومه. تعلیلی که خود شهید ثانی برای این آورده بود، اون تعلیل اقتضا میکنه عقد صادر عن الحاضر هم صحیح باشه. خیلی توجه کنید، این قسمت مشکله. اگر قرار باشه علت این که عقد مکره صحیح هست ولی غیر لازم باطل نیست بالاخره، اگر قرار باشه علتش این باشه که شهید فرموده بود المکره بالغون رشیدون قاصدون الالله دون مدلوله و انما منع عدم الرضا فاذا زال المانع اثر العقد. این تعلیل رو شهید ثانی قبلا آورده بود، طبق این تعلیل اشکال میکنه در عقد حاضر. ما خب حاضر هم که قصهش همینه، چرا باید در مکره قائل به صحت باشید در حاضر نه؟ این ربما اشکال است که بحث دیروز بود. مکره هم بالغون عاقل قاصدون للفظ دون المعنا و انما منع عدم الرضا و اذا زال المانع اثر العقد. عین این کلمات در حاضر هم میاد. کسی که از روی شوخی میگه به تو کداری بمعه فرض اینه بالغه، عاقله، رشیده، قاصد الالفظه، قاصد الالمعنا نیست. حالا اگر بعد اعلان رضا کند به معنا اذا زال المانع اثر العقد و ربما اشکل الفرقون اشکل سار مشکلان. گفت اینو معلوم بخونی چون لازمه. مشکل می باشد فرق در حاضر، فرق بین حاضر و مکره. از جهت ظهور قصد او الى لفظ قصد لفظ تو اصولا خوندید که حاضر اراده استعمالی داره. خب بالغ که هست، عاقلم هست، مختار هست، همه چیز فراهم. و انما تخلف قصد و مدلوله، همین مطالب روشون در مکره هم فرموده بود. میگه اگر قرار شما عقد مکره رو صحیح بدونید و اختیار بشه شرط لزوم نه شرط صحت، همه حرفا رو باید در مورد حاضر هم بگید، بگید او هم قصد المدلول نداشته مثل مکره. اما خب جلسه قبل اشاره کردیم به اینکه بین مکره و حاضر فرقه. و اساسا اونایی که اختیار رو شرط صحت میدونن بیانشون اینه عقد مکره درسته، عاقل بالغ، عاقل قاصد، حتی قاصد معناست. چرا میگید قاصد لفظ است قاصد معنا نیست؟ قاصد معنا هم هست، مجبورش کردن زنش رو طلاق بده، حتی در طلاق میبینه اگر قصد جدی نکنه خب این زنش میمونه، طلاق داده نمیشه. میگه بس دیگه اراده جدی داشته باشم برای طلاق، این لاغل اگر میره شوهر میکنه زنش شوهردار نباشه شوهر کنه. قاصد معنا هم هست، اون چه که نیست در اونجا تیب و نفسه که نیست. و آیه الا ان تکون تجارتا ان تراس، ظهور آیه در اینه که مقارنت و رضا لتجارت شد. این دلیل کسانی است که میگن عقد مکره باطله و اختیار شرط صحت. چرا در تعریف مکره میگید قاصد لفظ از قاصد معنا نیست؟ خوب دقت کنید، اختیار یک شرط، قصد یک شرط دیگه است. و قصد داشتیم تو عبارت، وقتی دارید شرطیت اختیار رو بررسی میکنید بعد فرض رو برای این بذارید بقیه شرایط حسنه. عقد الحاضر باطله، چرا؟ چون قاصد معنا نیست. قصد المعنا مقبل انشاءه، اگر هنگام تلفظ به قرارداد یا نوشتن قرارداد قصد المدلول نکنه انشاء نکرده، انشاء ایجاد المعناست به لفظ. لذا عقد حاضر باطل، قاصد لفظ است قاصد مدلول نیست. این حرفات درسته در حاضر، در حاضر درسته، لذا عقد حاضر باطله چون انشاء نکرده. انشاء فرع وجود اراده جدیه نسبت به معناست. تو عقد انشاء نکرده که قصد نداری، و حاضر قصد نداره. مکره قصد داره، حتی قصد معنا هم داره، تیب نفس نداره. اگر قرار باشه کسی رو مجبور کردن بر بیع خانش. خیلی دقت کنید، تهدیدش کردن که اگر خانه رو نفروشی مثلا خودت رو یا بچه رو میکشیم. این بر اثر این تهدید حاضر میشه به معامله. قصد لفظ داره، قصد معنا هم داره، اراده جدی داره نسبت به معامله. اما تیب نفس نداره. اگر قرار باشه قصد معنا هم نکنه، مجبورش کردن به بیع خانش، این بیع تو داری میگه اما قصد میکنه خود حروف الفبائیه با و عین و تا رو، میخواد این حروف الفبائی از دهن خارج بشه، قصد معنا نمیکنه. یا قصد اخبار میکنه، 10 سال قبل یه خانه داشته فروخته، میگه بیع تو داری 10 سال قبل. این اگر باطله، نه چون مکره باطله، چون قصد نداره باطله، ولی قصد زه هفته در مطلب اینه. معقول کسی عقد حاضر رو باطل بدونه، عقد المکره رو صحیح بدونه؟ ربما اشکل الفرق، نه فرق هیچ اشکالی پیدا نمی کنه. حاضر قاصد معنا نیست. اگر قصد المعنا نباشه، شرط اخیر مختله. شرط اخیر اگر مختل بود، معناش عدم تحقق انشاءه. قصد المعنا مقدم انشاءه. حاضر ولو بالغ عاقل قاصد ده، خودتون میگید قاصد معنا نیست، پس باطل دیگه، انشاء نکرده. مکره رو میگیم قاصد لفظ بود، قاصد معنا هم هست، همه چیز درست، فقط رضایت نیست، طیب نفس نیست. فاذا زال المانع اثر العقد، یه حرف اونجا جا داره، ولو اشکال میشه، خوب دقت کنید، ولو اشکال میشه که دلیل داریم بر مقارنت رضا با عقد، او یه حرف دیگه. اگر از آیه الا ان تکون تجارتا عن تراض قطع نظر کنیم که دلیل شرطیت تقارن رضا با عقده، اگر از این قطع نظر کنیم، فرمایشات مرحوم شهید ثانی در توجیه برای فرمایش شهید اول که فرموده بود عقد مکره باطل نیست، صحیحه، لزومش نیاز داره به رضای متأخر، حرفا کاملا بجاست، منتها تو عبارت اومده بود قاصدون الالله دون المدلول، میگیم اینو نگید، قاصدون الالله ول مدلول، هم قصد لفظ داره هم قصد مدلول داره، تیب نفس نداره. قصد المعنا کردن من دون طیب نفس معقوله. فاذا تحقق طیب النفس، این امر هم محقق شد، اثر العقد و اثره تمام میشه. با برای اشکال میکنیم که دلیل بر شرطیت تقارن رضا با عقد داریم، اما در حاضر قاصد معنا نیست، از این جهت باطل است. هیچ لزومی نداره مکره رو فاقد قصد الی المعنا بدونید. خب بعضی از آقایون جلسه قبلم بعد از کلاس چیکار میکردن؟ اگر قرار باشه علت بطلان عدم طیب نفس باشه، خیلی جواب هست که طیب نفس نیست، پس این مریض شده برای معالجه مرضش ناچار شده زمینش و خانه‌ش رو بفروشه. اونم که تیب نفس نداره، پس اونم باطل، یا اونم متوقف بر رضای الله هست. نه، اونجا ها تیب نفس هست، اونجا رو میگن اضطرار، اینجا رو میگن اکراه. فرق بین اضطرار و اکراه، در موارد اضطرار اگر شخص اقدام بر کار میکنه تیب نفس داره، به جهت مصلحت و منفعت برتری که گیرش میاد، سلامتی که به دست میاد. اجبار و اکراه در جای میگم چنین لذا تو حدیث رفت هم مذکر رو علی ذکر شده هم مذکر رو علی ذکر شده، رفع عن امتی تسعه، دو تاش ایناست، مذکره علی و مذکر رو علی. اضطرار در مواردی است که شخصی از خارج تو رو وادار نکرده بر این کار، از گرسنگی داری میمیری خب مجبوری میته بخوری، این چه اضطرار؟ کسی وادارت نکرده به این اکل میته، این اضطرار ناچاری خودت، ناچاری از نای خودت. اما در اکراه و اجبار خودت و خودت باشی ناچار نیستی، دیگری بیچارت کرده، از نای شخصی تحت فشاری، اون چه اجبار؟ اکراه. لذا میگیم در اکراه لازم نیست قصد المعنا هم نکنه، قصد المعنا هم بکنه تیب نفس نباشه باطله، یا به تعبیر شهید اول لازم نیست، صحت متوقف بر رضای الله است. اجمارم پس این ربما اشکال، جواب این اشکال اینه، شما شهید اول شهید ثانی اشکال رو بر این پایه مبتنی کردید که هم مکره قاصد مدلول نیست هم حاضر، در بقیه جهات هم که مثل هم هست، بالغ هم، عاقب هم، قاصد الاللفظ هم، قاصد الالمعنا هیچ کدوم نیستن. شما بر این اساس گفتید اشکال فرق بین مکره و حاضر، جواب یک کلمه است، این اساس درست نیست، مکره قرار نیست قاصد معنا نباشه. چرا میگید قاصد معنا نیست؟ اگر قاصد معنا نیست معاملش باطل از این جهت، امر اخیر بر قصد، نه از اون جهت اختیار. ما باید اونجا مطلب رو تمام کنیم، تیب نفس نداره، قاصد معنا هست، مکره قاصد معنا هست، قاصد لفظ هست، بالغ هست، عاقل هست، فقط تیب نفس نیست، رضا نیست، میشه مثل فضولی. اذا زال المانع اثر الامر، میچرده اون حرفا، مگر اینکه کسی دلیل بیاره بر شرطیت مقارنت رضا، وقت تمام میشه. اما در مکره، در غافل، در حاضر، در حاضر قصد المعنا نیست، انما قاصد الی النفس دون مدلوله که در اکراه آورده بود اونو باید در حاضر بیاره. پس فرق روشنه. بذار جلسه قبل گفتیم شهید ثانی خودشون بریدن، در اون تحلیل خودتونم دوختن در اشکال، تو اون تحلیل چرا میگید دون مدلوله قصد مدلول نداره؟ اگر قصد مدلول نداره که بطلانش مستند به عدم اختیار نیست، مستند به عدم قصده، و قصد یک شرط دیگریست، اختیار شرط دیگری. مکره رو باید قاصد هر دو بدونید، لفظ و معنا، بطلانش رو مستند کنید به عدم اختیار، یا شید اول عدم لزومش رو مستند کنه و عدم اختیار، عدم تیب نفس. در حاضر بله قصد الالمدلول نیست، لذا باطله. قصد الالمدلول اگر نباشه چجور انشا کردیم؟ حقیقت انشا ایجاد المدلول باللفظ. اگر قصد المدلول نیست چطور انشا کرده؟ لذا اشکل الفرق بنابراین که شما در مکره هم بگیم قاصد مدلول نیست، اگر قرار مکره هم قاصد مدلول نباشه مثل حاضر، چرا اختیار و قصد رو هر دو رو شرط میکنیم؟ بین مکره قاصدشون قاصد نیست، نه چون اختیار نیست، حالا که تو عبارت اومده بود ول اختیار ول قصد دو تا شرطه. بنابراین معقوله، معقوله یعنی به حسب مقام سکوت ممکنه کسی عقد مکره رو باطل ندونه، عقد حاضر رو باطل بدونه. به چه بیان اونجا رو باطل ندونه؟ به این بیان که همه چیز فراهمه، عقد صدر من اهلهی وقع فی محلهی، فقط رضایتی، رضایتم که بعدن فرض اینه میاد فرض این بعد راضی میشه همه چیز تمام میشه. ازا زال المانه از سر العقد. مگر از کردیم به آیه تمسک کنیم که مقارنت رضا با عقد رو شرط کنیم، چون آیه تجارت رو با عن مجاوزت آورده، تجارت باید برخواسته و معبرش برخواسته از رضا باشه، معبرش رضا باشه، معبرش رضا باشه در جایی که رضا بعدن لاحق بشه صدق نمی کنه. از اون عنی که دل مجاوزه شرطیت تقارن رو اثبات کنه. رضا هم عقد مکره میشه باطل، الحاق رضا فایده نداره به خاطر نبود شرطیت تقارن، شرط تقارن. هم عقد قافل باطل، عقد حاضر باطله چون قاصد. بله؟ نه در حضوری اتفاقا هم جلسه قبل بعد از کلاس اون سوال می‌کردن اینو، پس در حضوری هم حرفا رو بگید، در حضوری هم بگید رضایت مقارنه با عقد نیست. بله در حضوری، لذا تو به حضوری خواهیم رسید، امروز واردش میشیم، حالا بحث تفصیلیش فرداست. در به حضوری اگر مالک قبلا منع کرده به شما گفته خانه منو نفروشید، شما رفتید فروختید، باطله، باطله. فضولی یک میگن صحیحه، جایست که مالک اصلا خبر نداره تو مخواه خانهش رو بفروشی، میری میفروشی، نه من او هست نه رضایت او. بعدن از سوال میکنه خانهش رو 6 ماه قبل فروختم، میگه مانعی نداره. اگر اجازه رو کاشفه بدونیم که خواهیم رسید، اجازه رو نوعا کاشفه میدونم در بحث فضولی داره در همین لومه، این مالک گویا از الان میگه من از همون زمانش با عقد رو واقع ساخته راضی بودم، رضایت بوده همراه با عقد. بله اگر گفته نفروشی باز تو رفتی فروختی خواهی باطله. فضولی با من مالک قبل العقد همه میگن باطله. فضولیگی که محل بحث آیا صحیحه و موقوف بر اجازه متأخر یا اون هم باطله، فضولیگی که مالک قبلا اگر اذن نداده رفتم نکرد، منعم نکرد، سکوت بوده، بیخبری بوده. این بحث ما. و الحق المصنف بذالک المکره علی وجه یرتفع قصده اصلا. خب شاید اول بیع المکره رو صحیح دونست، بیع غیر قاصد را باطل دونست، از جمله حاضر رو، غافل، نائم رو. میگه اگر احیانا اخراج به سرحدی رسیده، شاید اول فهمت اکراه رو که ما گفتیم باعث بطلان نیست، باعث افتادن عقد از لزومه، فهمت این مال جاییست که اکراه خیلی تند نیست. اما اگر اکراه در سطحی بوده که این مکره اونقدر ترسیده که بی اختیار حرف میزده، بی اختیار اوتوماتیکوار گفته به تو داریم، مثل آدم خواب فرموده این مکره رو عقدش رو باطل میدونیم چون قاصد هم نیست، علاوه بر اینکه تیب نفس نداره قاصد هم نیست. به این مناسبت شهید ثانی وارد میشه در تعریف اکراه و اکراه باید ببینید چی هست. آیا اکراه اون جای صادقه که شخص بی اختیار بیده زبانش به کار بیفته و حرف بزنه، یا نه درجات نازله هم داره؟ فرموده بله اکراه مراتب داره. اگر کسی تهدیدت کرده، تهدید جانی، مالی، ارضی، و میدونی که این اطمینان داره که این تهدید کننده در صورت تسلیمش نشی کارش رو عملی خواهد کرد، اکراه صادره دیگه، لازم نیست زبونت هم از کنترل خارج بشه، اونم البته اکراه نیست. و الحق المصنف بذالک، ملحق کرده مصنف که عقد مکره رو صحیح میدونه اما عقد قافل و نائم و حاضر رو باطل، میگه ملحق کرده به قافل و نائم مکره این رقمی را، المکره علا وجه یرتفع قصده اصلا، علا وجه مرتفع المکره، کسی که اجبار شده به این درجه که اساسا بی اختیار حرف میزده به جوری که هیچ قصدی برای اون نیست، نه نسبت به لفظ نه نسبت به معنا. فلا یؤثر فیه عرفز المتعقب، اونجا رضای متعقب فایده نداره، باطله. اگر عقد مکره رو مثلا باید صحیح دانستیم، جایی که با اختیار خودش حرف میزده، هم قافل و سکران خیلستان این فهمت بخو و حسن اون من تحقق الاکراه به هذا المعنا، اگر اکراه به این درجه رسید هر حرف خوبیه. اگر عقد مکره را صحیح بدانیم، اینجا صحیح نمیدونیم، چون شهید اول خواهد به صحت شد، شهید ثانی هم بیمیل نبود به صحت. الان دید تفسره شهید اول رو میپذیریم، عقد المکرهی که دیگه بی اختیار زبونش حرف میزده به کار میافتاده حرف میزده، اونو نمیگیم قابل تصحیحه، اون مثل همون آدم خوابه. رضای متعقب اثر نمیگذارد، باطل. ولی فعن بیان اینه، مگر اکراه غیر از اینه؟ و مدبر اکراه معناش اینی که برسیم در حد دیگه شما تیگه بار حرف بزنیم. اگر اون حد برسه قرارداد باطل، رضای متأخر هم فایده نداره. اما اصل اکراه اون نیست. فإن ظاهر من معنی الاکراه، ظاهر از معنای اکراه و اجبار اینه، اکراه از واژه‌ش هم دقت کنید معناش روشنه. اکراه یعنی وادار کردن کسی رو بر کاری که او نمیپسنده. بذار میگیم تی به نفس نداره، اکراه ناپسند داره از کار، تی به نفس نداره. اما دیگه زبونش هم از کنترل خارج شده حرف میزنه، اونا لازم نیست. ظاهر از معنای اکراه حمل المکره، وارد کننده اکراه، للمکره وادار شده، وادار کننده، وادار کند مکره را، وادار شده را، علل فعل خوفاً علی نفسی. حالا او اگر اقدام میکنه بر انجام، برای اینکه از خودش میترسه، او ما فی حکم نفس بچهش مثلا محضور عقلی و تمیزه، یعنی تهدید لازم نیست اون حد برسه که دیگه این قدرت تشخیص تمیز عقلش را دست بده اوتوماتیکوار حرف بزنه. با حضور عقل و تمیزش این اکراهه. اضافه بود لازم نیست اون حد برسه مع تحقق اکراه به هذا المعنا و به حسنه. این الحاق شهید حسن است اگر اکراه به اون درجه برسه، ولی اکراه لازم نیست به اون درجه برسه. مع حضور عقلی و تمیزه این وقت تمام. پس در این دو سه صفحه که الان خوندیم، چون شهید اول بیع المکره رو صحیح میدونست، شهید ثانی برای این صحت یک توجیه ذکر کرد، حتی اون توجیه فرمود بیع الحاضر هم بطلانش اشکال پیدا میکنه، باید فکر میکنه که او فکری باید بشه رو عرض کرده. فکری باید بشه اینه که مکره رو قاصد مدلول هم بدانید، قاصد لفظ و مدلول چیزی که نداره تی به نفس. اما حاضر قاصد مدلول نیست، ازا انشا داره تحقق پیدا نمیکنه. عقد الحاضر باطله، عقد المکره معقول صحیح باشه اگر مقارنت و رضا للعقد شرط نشه که شد، اگر نه اونم باطل لذا عقد مکره رو مشکور باطل میدونن. اونجور عقد حاضر رو باطل میدونن، عقد مکره رو باطل میدونن. های شهید اول و شهید ثانی و ظاهرا محقق ثانی، محقق ترکی، اینا قائل به صحت، مشهور قائل به بطلان. لذا اون اشکال الفرق اشکالش برطرف میشه. بین مکره و حاضر فرقه به حسب حقیقتشون، ولو در نهایت به حسب حق فرق نیست، عقد هر دو باطل. بعد اومد سر این که حالا اگر عقد مکره رو صحیح بدانیم، مکره علی وجه یتفقون قصده و مطلقا اوتوماتیک وار حرف بزنن، اگر هم عقد مکره رو صحیح بدانیم، این عقد رو صحیح نمیدونیم، چون این قاصد معنا نیست، مثل غافله، مثل حاضله، باطل. در طول این مطلب شهید ثانی اومد فرمود اکراه البته لازم نیست اون حد برسه، اکراه که باعث رفع لزوم عقده به نظر شهیده، باعث رفع صحت عقده به نظر مشهور تهدیده. برای طرف در سایه این تهدید تو تصمیم بگیره اراده جدی کنه خونش رو بکشه، ولی تیب نفس نیست، باطل. این تمام. و علم ان نبی المکره انما یقع موقوفا مع وقوعه به غیر حقه. از این وعلم خوب توجه کنید، در بیع المکره پس دو مبنا شد، شهیدین محقق ثانی بیع المکره رو لازم نمیدونن، مشهور صحیح نمیدونن. حالا فهمید چه لازم ندونیمش چه صحیح ندونیمش، این مال مواردی است که اکراه و اجبار به غیر حقنه. اما اگر اکراه و اجبار به حقنه، بیع مکره صحیحه. حالا اجبار و اکراه به حقن کجا هست؟ در یک کلام اونجایی که حاکم شرع من حیث انه حاکمون حکم کنه که باید این مال تو بفروشی، تحت فشار حکومت اگر فروختی، حکومت حاکم شرع، این معامله صحیح و لازم. این همون ولایت بر انفسه، ولایت بر امواله. که نمونه هاشو اینجا شماره میکنه، موارد خاصیشو شماره میکنه. از جمله تلفکاری که بدهیاشو نمیده، بدهکارهای بدهکاری که بدهیاشو نمیده، طلبکارها شکایت کردن، در پی درخواست طلبکارها حاکم میتونه اون بدهکار رو مجبور کنه به فروش اموالش که بدهیاشو بده. من نمونه های دیگه باید بخونیم. وعدم ان بیع المکره انما فقط واقع می شود موقوفاً علی الرضا المتعقد، یعنی غیر لازمن، انما یقع غیر لازمن که مع وقوعه به غیر حقن، اگر اکراه نابجا باشه به غیر حقن باشه. اما اگر اکراه به حقن بود صحیح و لازم، اون دیگه واقع شد، هم صحیح هم لازمه. و من سمت نمونه ها رو شماره کرده، باید یکی یکی توضیح بدیم. و من سمت جازه بیع المکره، جازه نه فقط جایزه، لازم هم هست. این جواز، جواز به معنی به عمله، با لزوم سازگاره. و من سمت جازه و لزم بیع المکره در مواردی فی موازه هم فی موازه کثیره کمن اجبره الحاکم علا بیع ماله لی وفا دینه و نفقت واجب نفقه، نفقه زن و بچه که نمیده، شکایت کردن، حاکم مجبور میکنه بفروشه زمین هایی برابر داره، نفقه زن و بچه شده. یک اما چند مورد گفت، باید دقت کنید اینا رو یکی یکی توضیح بدیم. و تقویم العبد علا معتق نصیبه من، این یکی از مسائل است که مربوط به عبید و امای، البته موضوع نداره در زمان ما، مسئله که باید بدونیم. اگر کسی یک، اینجوری بگید، اگر عبدی مشترک بین دو نفر سه نفر، دو نفر سه نفر مالک عبدی هم، هر کدوم نصف سرس، احد و هما سهم خودشو آزاد کنه، این عبد مشترک بین دو نفره، یکی نصفشو که سهم خودشه آزاد کرد، کسی همچی ثواب بکنه مجبورش میکنن یک ثواب دیگه هم بکنه، مجبوریه، مجبورش میکنه حاکم که برو نیمه دیگرش هم از مولاش بخر کنن، مجبورش کنن بفروش و آزاد کن، که همه این عبد بشه آزاد. لذا در بحث های مربوط به عبید و امائه، بیع عبد مبعض، عبد مبعض از ناحیه بیع نداریم. احکام عبید و امائه ولو مبتلا به نیست، ولی اگر کسی بخواد از دین دفاع کنه باید اون مسئله رو بلد باشه. احاطه بر اون مسائل برای دفع شبهاته، اعتقادی لازمه. همش دم میزنیم از اینکه کدوم مسئله ثمر عملی داره کدوم نداره. اگر طلبه رو وادار کنن این دوست حوزه که کتاب العشق لمعه رو بخون، داد همه در میاد. حالا چه لزومی داره؟ چهار تا شبهه میکنن، حرف دین رو میزنن. کسی باید اینارو بدونه که پاسخ شبهات رو بتونه بده. اگر نتونی شبهه از دین رو در بحث عشق جواب بدید، تو کتاب صلات خودتو بکشی، چه فایده داره؟ دینی نمیمونه که بخواد در کتاب صلاتش بحث کنه. تو مسائل مهم مبتلا بهش بحث کنی. تفقه در دین باید بشه، نه در کتاب صلات. رکن تفقه در دین دفع شبهات کلامی هست. حالا این یک مسئله است از فروعی در اونجا مطرح. عبد مبعض از ناحیه عشق نداریم، از ناحیه بیع نداریم و عشق همه عشق. اون مالک دیگه باید سهمشو بفروشه به تو، تو هم باید بری بخری، بعد هم این عبد بشه آزاد کلش. میخواست اون نصف خودت هم آزاد نکنی. یکی از مصادیقه ببینید. و تقویم العقد، تقویم قیمت گذاری، قیمت گذاری میکنن عقد را علیه کسی که عشق کرده نصیب خود را از عقد علا معتق نصیبهی منن عقد. اینو توضیح داریم، عبارت مختصر ترجمه شو عقد کرد. قیمت گذاری میکنن علیه او، حاکم به او میگه باید بری این عقد رو نصف دیگرش رو به قیمت رایج در بازار از مالکش بخری، او هم باید بفروشه. بیع اکراهی میشه، بعد این عقد آزاد میشه. یکی. دو. و فکل عقد من الرقل یرثم. اگر زید پدرش حر، خودش عبده، مملوکه. پدره که خور بود مرده، وارثی نداره غیر از همین بچهش که اینم مملوکه. میره سراغ حاکم شهر، میره سراغ مولای این بچهه که الان مملوکه، از مال پدر این مملوک این مملوک رو میخره، آزادش میکنه. مولاش هم باید اینو بفروشه. بیع اکراهین، آزادش میکنه که بقیه اموال پدرش اگر مونده چیزی ارث بره. و فک العبد من الرب لیرثه. این مورد سوم. مورد چهارم. و اذا اسلم عبد کافر. این عبد کافر اضافه به مولاش، عبدی که مولاش کافر. اگر شخصی یهودی عبدی داشت، کنم یهودی عبد مسلمان شد، حاکم مسلمین در اون مواردی که قدرت اعمال ولایت داره، اون مولاش رو وادار میکنه که این عبد رو باید بفروشی. حاکم رو میخره، آزادش میکنه. عبد اشتراها، کافری عبد مسلمان خرید، حاکم او رو بعد از خرید اجبار میکنه بر فروش. البته ادهی هم تمام این خرید محقق نمیشه، شراعش باطله. حالا اگر بگیم شراعش صحیحه، بعد از شراع مجبور بر فروش میشه. از اشتراه و اشتراف کافر عبد مسلم را، حاکم مجبور میکنه اون مولای کافر رو که این عبد مسلمان رو خریدی بفروش دوباره. او اشتراه و مسلقنا و تجویز کنیم این اشتراه را، چون ادهی باطل می دانند. او اشتراه مصحف، اگر یهودی نصرانی مصحف قرآن خریده، چون بیع المصحف به کافر باز ادهی باطلش می دانند، ادهی صحیح. اونایی هم که میگن صحیحه میگن بعد حاکم رو مجبور میکنه بعد فروش میشه بیع اکراه. و بیع الحیوان زم تن امالکم در قیام به حق نفقته. اگر کسی گاوی گوسفند مرغی داره که بینا علوفه نمیده گرسنگی میده این حیوانات رو، همسایه هاش مثلا متوجه شدن به حاکم شهر گفتن، حاکم متوجه شد وظیفه داره او رو بیت مجبور کنه یا نفقه اینا رو بده یا بفروشه. بله چون در معرض تنجیزه، قرآن در دست کافر در معرض تنجیز و اهانت روایت هم یا و بیع حیوان، فروش حیوان وقتی که امتناع کند مالکش از قیام به حق نفقه حیوان، آبا علف نمیده حیوانات، حاکم مجبور کنه او رو برای اینکه بفروش، یا خود حاکم کسی رو بفرسته که این حیوانات رو ببره بازار بفروشه، البته پولی که میدن به همون صاحبش، اما نمیتونه بگه راضی نیست اثری نداره. و طعام عند المخمسه یشتریه خائف و تلف. یکی از مواردی که بیع مکره صحیحه اگر در یک بیابان گیر کردی، آب نیست، غذا نیست، اما زید همراه توی آب و غذا داره، اونم به تو نمیده، به هیچ قیمتی حاضر نیست بفروشه به تو، اینجا میتونی مجبورش کنی باید فروشه، اینجا لازم نیست، حاکم خودت مجبورش میکنی باید فروش، میگیری ازش باید قیمتشو به نرخ عادلانه بهش میدی. بیع الطعام عند المخمسه هنگام تنگنا نداری، قحطی یک از مصادیق شالا ممکنه قحطی هم نباشه، یشتریه میخرد اون طعام را خائف و تلف، کسی که میترسه تلف بشه اون خوردنی رو طعام رو آب رو از او با زور میگیری، البته بعد پولش رو بهش میدی در قالب بیع به صورت متعادل. بند و مفتکر مع عدم وجود غیره و احتیاج ناس الیه که قبل هم بود، اگر کسی احتکار کرده اموالی رو که مردم نیاز دارن، تو حاکم رو مجبور میکنه که بفروشه، اونم به قیمتی که حاکم تعیین میکنه. بیع المفتکر با وجود مع عدم وجود غیر مفتکر، یعنی تو بازار نایابه، فقط این دو سه نفر جمع کردن و احتیاج مردم الیه به اون ما احتکره به محتکر من احوظاله که موارد زیاده و یشترط فی اللزوم الملک، وارد بحث بیع فضولی میشه که انشاءالله بحث دقیق و مفصل یه شده. Thank you.